بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن زل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين توفيق اسم حمد الله درين أيام ودرين مناسبات آیات بیانات سوره مبارکه قلم را خدمت دوستان عزیز آغاز کردیم و اشاره شد که در سرآغاز این سوره مبارکه حضرت باری تعالی سوگند به قلم یاد می کند، عامل ماندگاری عقیده و اندیشه و دانش و فرهنگ در طول درازای تاریخ بشری. هر آنچه انسان ها از نسل های پیشین خیش مستند به یادگار دارند آثار مکتوب است عمدتا، و عامل اون قلم. به همین خاطر حضرت باری تعالی به قداست قلم سوگند یاد می کند، نون و القلم و ما یسطرون، و به آنچه که می نویسند صاحبان قلم. سوگند برای چه یاد شد؟ خواندیم ما انت به نعمت ربک به مجنون، با این نعمت عظیمی که پروردگار به تو داده است ای پیامبر، کجا نعمت جنون بر وجود تو اثر می کند؟ این چه سخن گزاف بیهوده است که جماعت می گویند و چه سعی ناموفقی است که در مقابله با تو دارند؟ البته توضیح داده شد که مراد از جنون همان است که یعنی بر زبان تو جن سخن میگوید، من بهی جن نه میشه مجنون. و ما انت به نعمت ربک به مجنون، وحی منزل الهی بر قلبت نازل میشود و هیچ شائبه‌ای در پاکی و قداست این وحی نیست. و اما دل نگران نباش یا رسول الله، بگذار تا بگویند و ان لک لاجرا غیر ممنون، اجر غیر منقطع و متصل و پایدار الهی هم در انتظار توست و به تو میرسد این اجر غیر قطع شدنی پایدار. و همینطور به دنبال اون فرمود که مثل این که سخن این چنین است که یا رسول الله شما ظرفیت این کار رو هم دارید، و انک لعلا خلق عظیم، و هر آینه تو بر خلق عظیم استواری. اون شاه بیت غزل وجود نبی مکرم رو در تمام همه محاسن و کمالات نبوی خداوند در اینجا خلق عظیم رسول می فرماید که در نوبت پیشین شمه هایی و گوشه هایی از این خلق عظیم رو خدمت دوستان عزیز خواندیم و بررسی کردیم. به همین خاطر من ادامه آیه را از همان جایی که باقی ماند پیگیری می کنم. فرمود فستبصر و یبصرون، لحن سخن هم جنبه امیدواری به پیامبر دارد هم تهدید به مخالفان، اونها که بناشون بر این بود که به نوعی با جوسازی تبلیغات مسموم علیه نبی مکرم اتهامات به شخصیت او وارد کردن، او را منزوی کنند، از دید و منظر جامعه پیامبر را به کناری ببرند، مردمان به او رغبتی نکنند و توجهی نکنند. همونها رو خداوند میخواد تهدیدشون کند، هم به پیامبر امیدواری بدهد که شما هم هیچ جای نگرانی نیست، این مطالب و این رسالت ها نمیتواند هرگز صد راه موفقیت تو و آیین تو باشد یا رسول الله. فرمود فستبصر، شما به زودی میبینید، و یبصر، اونها هم میبینند، خواهند دید که اونها به کجا میرسند، چه توفیقی در کار خودشون پیدا میکنند که شما را منزوی کنند یا رسول الله، و شما هم خواهید دید که پایان اونها چه میشوند. یعنی از یه سوی هشدار برای اون جماعت، از یه سوی امید و نوید برای پیامبر رحمت، هر دو سوی ماجرا رو میبینید در این کلمه زیبا. شما خواهید دید در آینده که چه میشود. الان مکه است و این فشار و اختناق، گفتیم سوره قلم مکی است، از سوره هایی است که در سالهای نخستین بعثت بر پیامبر نازل شده است. این سالها را طی میکنید یا رسول الله، میرسد اون روزی که این نوای توحید و نوای تکبیر بخش عظیمی رو از وجود بگیرد. شاید این آیه شریف هنوز در حال استمرار و ادامه است. اگر امروز در پنج قاره جهان میبینید تنین افکن است، صوت دلنشینه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه محمد. و از هر پنج چهار نفر یه نفر در روی کره زمین چنین نجوا و نوا می کند، هنوز اول عشق است، استراب مکن، هنوز اول کار است. همان می شود که خود این نبی مکرم با تکیه بر حکم و فرمان الهی گفت که هیچ خانه باقی نمی ماند در روی زمین الا اون که اندرون این نجوا و این صدا شنیده خواهد شد. فرمود فستوب سروم و یبصرون، اونها هم میبینن که چه خواهد شد. این مکیان خواهند دید ماجرای بدر را، افتضاح بدرشون رو میبینند، حوادث بعد از اون رو میبینند، انا فتحنا لک فتحا مبینا را خواهند دید و برچی شدن بساط شرک را از سرزمین حجاز مشاهده میکنند و نابودی و ویرانی تمام تلاش هایی که علیه تو یا رسول الله توطئه چینی و برنامه ریزی اون رو کرده بودند. فستبصروا و یبصرون بأیکم المفتون، شما خواهید دید، اینها هم خواهند دید که بأیکم، اون با زائده تأکیدی است، یعنی در حقیقت این فستبصروا و یبصرون أیکم المفتون، شما میبینید، اینها هم میبینن که مجنون کیست، مفتون کیست، مجنون کیست، کی فتنه و ابتلا دارد. اینها خواهند دید و شما هم خواهید دید، حقیقت مطلب روشن می شود. علیس صبح و غریب، قضیه روشن خواهد شد برای اینها، برای شما. و شما تکیت بر پیام یا رسول الله، بر پروردگار خودت، به قدرت و علم الهی متکی و میری جلو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین، که گاه شما علم حضرت پروردگار است و پروردگار تو اعلم است و آگاه است. به من زلن سبیله، به گمراهان این مسیر و وادی، و چون میداند با علمش با اینها رفتار میکند و میداند آگاه است با اون کسانی که در مسیر هدایت پا میگذارند و میداند با اهل هدایت چه کند. این که اعلام علم میشه از سوی باری تعالی، علم بیه پیامد نیست، یعنی ان ربک هو اعلم، اگر میداند پس میداند که چه بکند. تا همینجاشو میگه قرآن، ما بقی روشنه، یعنی میداند با اونها چه بکند ذات باری تعالی و با تو چه بکند. هو اعلم بالمهتدین. خیلی خوب، تا اینجا من گفتم. از اینجا آیات عجیبی است عزیزان، و میتوانم عرض کنم خدمت دوستان عزیز، از این آیه که گفته میشه، این چند آیه کوتاهی که پشت سر هم میاد، شاید در مجموعه آیات شریفه قرآن با این نظم و با این ویژگی و کنار هم نشستن، ما جایی مشابه نداریم برای این آیات. فلا تطع المکذبین و دولو تدهن و فیدهنون و لا تطع کل حلاف مهین حماز مشراعن بنمیم مناع للخیر معتدن عظیم و تلن بعد ذالک زنیم انکان زامعدن و بنیم. آیات کوبنده، اصلا تلفظ آیات تکاندهنده جدی. خداوند 10 نکته رو مطرح میکند، 10 ویژگی منفی، 10 صفت ناروا کنار هم قرار میگیرد و یه الگویی از پلشتی و زشتی ترسیم میشه از مخالفان و مقابلان پیامبر تا امروز. هر کسی که این ویژگی ها درش هست، بویی از نکبت درو دیده میشود و شنیده میشود. بسیار تکان دهنده است آیات، که من سعی میکنم یک به یک این ویژگی ها رو خدمت دوستان عزیز مطرح کنم. و جالب این که این شیوه تربیت قرآن است، سفید و سیاه را کنار هم زشت و زیبا را کنار هم نشان میدهد. اگر فرمود و انک لعلی خلق عظیم که شرح آن را گفتیم، حالا باید شما این خلق منفی عظیم را هم ببینید و مقایسه کنید. اون پیامبر در اون بلندایی که به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، مقابلش کی قرار داره و چه فکری و چه صفاتی؟ و اینها رگ رگ است، اینها به شیرین آب شور در خلائق می روند تا نفخ صور. فرمود ولا تطع المکذبین، پیامبر به هیچ وجه اطاعت نکن، به هیچ وجه اعتناء نکن به مکذبین. اولین ویژگی، اولین صفت رذیلی که مطرح می فرماید تکذیب حقیقت. مراد از مکذبین قطعا کسانی هستند که تکذیب حق و حقایق می کنند دیگه، نه هر چیزی را. این اولین ویژگی. خب بالاخره انسانی که نابخردانه بر اساس هوا امیال بدون تکیه بر عقل و خرد حقیقت روشنی را که آفتاب آمد دلیل آفتاب تکذیب می کند، چه شخصیتی دارد چنین انسان؟ اساساً به طور کلی استهزار دارید، حالا منهای اون دیگه اوج کار رو عرض کنیم به کناری بگذاریم. به طور کلی گاهی خدمت دوستان اشاره کردیم روش تصدیقی و تکذیبی عاجلانه غلط است. یعنی ما نمیتوانیم به مجرد شنیدن مدعا به مطلبی بگوییم صحیح است صحیح است، یا دروغ است دروغ است، یا تایید کنیم یا تکذیب کنیم. این روش حکیمانه نیست. انسان‌های موجه، انسان‌های موفق کسانی هستند که در تکذیبشون تکیه دارند، دلیل دارند، در تاییدشون دلیل دارند. یعنی اگر چیزی رو رد می‌کنند، دقیقاً مستند است. حجت موجه در رد و تکذیب دارند. میتونن از تکذیبشون دفاع کنند. چرا میگم نه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل؟ اگر میگوییم بلی به این دلیل، به این دلیل. یعنی تصدیق و تکذیب موجه. این روش عاقلانه است، روش مؤمنانه اینه که فبشر عباد، بشارت بده بندگان من، بشنون اقوال رو اونگاه تبعیت کنن، اونگاه احسن اون رو برگزینن یا اسباب اون رو به کناری بگذارند. اساسا خود تصدیق و تکذیب بدوی و ابتدایی ارزشی نداره عزیزان، مگر اینکه مبتنی بر فهم و درک و استناد باشد. حالا تا چه رسد به اون تکذیب جدی بالا، فلا تطع المکذبین، که مراد از این مکذبین، مکذبین حقایق، مکذبین ادیان و شرایع، مکذبین مقام ناب به رسالت و تمام اینها. فلا تطع المکذبین، این مکذبینی که الان اومدن پیامبر تو رو متهمت کردن و جنون به تو گفتن، اینا دست از این کارها بر نمی‌دارن، روش‌های دیگه‌ای رو پیش می‌گیرن. در جای خیش اشاره شد اولین شیوه برخورد با پیامبر این بود که اتهامات رو بزنن، پیامبر رو از صحنه به کناری ببرن. جواب نداد. اگر گفتن مجنون است، شاهر است، ساحر است، هیچ اثر نکرد. مردم دیدن نه، این شخصیت با این اصالت و ثبات سخن میگوید، این گوهر گرانقدر سخن اون رو حس کردن مردمان، شخصیت وزین و خلق عظیم اون رو لمس کردن. مگر میشه چنین انسانی کاهن باشد؟ چه وجه مشارکتی بین او و کاهنان و شاعران و ساحران؟ روش دیگر رو پیش گرفتن. روش دیگر چیست؟ آن است که به پای میز مذاکره بنشینیم، امتیاز بدیم امتیاز بگیریم، باج بدیم باج بگیریم. یعنی این بود که گفتن بیایید با پیامبر چه بکنیم؟ کنار بیاییم، بخریم این پیامبر را. تصمیم این شد که بیایند با رسول خدا به نوعی مداهنه کنند. و دولو تدهنو فیدهنون، اینها خواستشون اینه الان پیامبر بعد از این که فاقه نمی کند این اتهاماتشون، اینه که با تو مداهنه کنند. واژه رو بگم و توضیح معنا داده میشه خدمت عزیزان. کلمه مداهنه از ماده دهن، دهن یعنی روغن. مداهنه میشه ملاینه. ملاینه یعنی چه؟ از ماده لینت، یعنی نرمش ایجاد کردن. گاهی مثال زدم خدمت عزیزان، این میخ رو میخواد بکوبد در این چوب نمیرود، یه روغنی میزنیم استاد نجار، سختی چوب رو میگیرد، میخ رو میکوبد، فرو میره. به این میگن مداهنه، یعنی بین میخ و این چوب سازشکاری ایجاد کرد، ملاینه ایجاد کرد، این میشه مداهنه. پس مداهنه رو در کلام اول میگیم سازشکاری. اما ما دو سازشکاری داریم، دو سازش و ملاطفت و ملاینه داریم. یکی به حق و یکی ناحق. اونی که به حق است اسم دیگری دارد، مدارات. مدارات. اونی که ناحقه، مداهنه. این دوتا فرق میکنه. ملاکش چیه؟ شما گاه از حقوق خودتون در راه اثبات فضیلت و حقیقت میگذرید، سازش میکنید، برای حفظ حق از خودتون میگذرید. نام این مدارات است. این کار انبیاست، همان که وجود مبارک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمود ما انبیا همان گونه که موظف به صوم و صلات و ارتباط با خدا هستیم، موظف به مدارات با مردمیم. این کار انبیا الهی است. از حقوق خودشون برای تثبیت حق و فضیلت میگذرن، اما حق رو در جامعه نگه میدارن. از جانشون هم میگذرن برای اثبات حق و حقیقت. عاشورا هم به پا میکنن برای ماندگاری حق و حقیقت و فضیلت. اما مداهنه اینه که نه، از حقیقت میگذرن برای حفظ منافع و جایگاه خودشون. اسم این سازشکاری منفی میشه مداهنه. فرمود ودو لو تدهن و فیدهنون. اینا در پی اینن که پیامبر یه مداهنه‌ای با تو بکنن. یعنی چی؟ یعنی اینها حاضرن امتیاز بدن، امتیاز بگیرن. به این معنا که حاضرن چه میخواهی؟ شنیدید ماجرا رو، در صحنه‌های مختلف بوده است. من جمله اون صحنه ای که ابو طالب را پیش کردن که ابو طالب بیا تو خواهش میکنیم برو با فرزند برادرت صحبت کن، چی میخواد؟ که دست از خدایان ما بردارد. ما حاضریم همه چی مایه بریم که بموند این وضعیت ما، حفظ کنیم وضعیت خودمون رو، همین باطلمون رو حفظ کنیم. پول میخواد، هر چی میخواد بر سرش میریزیم. اگر تابع شهوات خیش از زیبارویان قریش رو به همسری او در میاریم، اگر تابع ریاست از رئیسش میکنیم، مهدنا رئیس مجلس سنای مکه میکنیم، اون رو دار و ندوه رو در اختیارش قرار میدهیم، پیشنهاد شده دادن، آیا پیامبر حاضر است سر میز مذاکره بنشیند، چک و چانه بکند، بگیرد و بدهد و دست از مدعای خودش بردارد؟ و دوله و تو دهن و فیدهنون. اما برو این دام بر مرغی دیگر نه، که عنقا را بلند است آشیانه. مگر میتونن قیمت و باها تعیین کنند برای این پیامبر؟ باهای او نیست مگر وحی الهی. این پیامبر که قدمی رو، مثقال ذره ای رو از سخن خیش عقب نشینی نمی کند و پای تمام کلام و اعتقاد خیش ایستاده است. و دولو تو دهن و فیاد هنون. اما این کار شما نیست پیامبر. ولا تو تر کل حلاف مهین حماز مشاعن بنمیم. اشاره کردم ده ویژگی میاد. اگر مکذب بودن اولیون باشه، از اینجا شروع میشه ده ویژگی منفی. در عین این که این ویژگی های مخالفان و دشمنان پیامبر و خط مقابل حسن خلق نبوی است، عزیزان من خواهش میکنم به این روش نگاه کنیم با آیه شریفه، که تک تک اینها رذایل اخلاقی است که ممکنه تو وجود ما هم رگه هایی حداقل از اون باشه. یعنی یه نگاه آسیب شناسانه باید داشته باشیم و فهم این معنا بکنیم که خداوند تو آیات داره تربیت میکنه مخاطبان قرآن را. ولا توت کل حلاف مهین، هر کی باشد که این ویژگی ها را داشته باشد اعتناع به اون نکن پیامبر. یک، اگر مکذب باشد. دو، دیگه من شماره نمیگم، یک به ویژگی ها را مطرح میکنم. حلاف، کلمه حلاف از ماده حلف میاد. حلف یعنی قسم، یعنی سوگند. اساسا به طور کلی استهزار دارید، قسم یاد کردن و سوگند خوردن وجهه خوشی در شرع مقدس اسلام ندارد. اصلا به طور کلی اینه که انسانها، یه مرتبه بحثات باریتالاست که تمام وجود در اختیار اوست، آفریدگار هستیست، سوگند به جان پیامبرش میخورد، به جلال خودش میخورد، به تمام موجوداتی که میخواهد اینها بیشتر مورد توجه بررسی بندگانش قرار بگیرد، به اونها هم قسم میخورد. خورده نیست یا نمیدانم دیده نیست یا هر چیزی، اون هیچ تمام مثلا بحثی نداره. اما در عالم انسانها و در بین انسانها به قسم یاد کردن در اسلام روی خوشی نشان داده نمیشه. اصلا هیچ توصیه نمیشه که قسم یاد کنید. این یه جا فقط اون بحث وظیفه قسم، اونم بحث دادگاه است و مبانی حقوقی کار و مدعی آمده است و ادعای خودش رو مطرح کرده علیه جناب عالی، دلیل هم ناکارآمد و ناکافی اثبات معنا نمی شود. وظیفه شماست که دارید رد می کنید شما یه خوانده شده، بعد سوگند یاد می کنید در قبال قاضی بالله والله تلاه که چنین است، فقط هم سوگندتون به جلال الهی به نام الله مورد قبول است، نه هیچ چیز دیگری. تمام. یک جا ما فقط قسم داریم عزیزان، اونم همین جاست، یعنی در باب دفع ادعای باطل در محکمه، هنگامی کسی موقعیت انکاری و منکر داره در قبال مدعی قسم یاد میکنه، این وظیفه شرعی است، اونجا که لازم شد باید این قسم رو صادقانه خورد. اما ماورای این، از این که بگذریم، ما دیگه در اسلام یا قسم به حق است یا به ناحق خدای ناکرده. اگر به حق باشد مکروه، اگر به ناحق باشد گناه، و هنس گناه بزرگ جایگاهی ندارد، هیچ مطرح نیست، اهمیتی نداره انسان چرا باید چنین چیزی باشد. ولا تجعل الله عرضتا لایمانکم، مخصوصا این که مایه قسمهای ما چی باشه؟ نام حضرت حق باشد، به خدا که چنین و چنان، به خدا قسم که فلان و فلان، دیگه حالا تا برسد دیگه بعد از آن به پیامبر چنین، به 14 معصومون چنان، تا برسد به وجود مظلوم مبارک حضرت ابوالفضل، نرخ جهانی قسم در بین ما دیگه مثلا هیچ جایگاهی ندارد اصلا، مطلقا ما چنین توصیه ندارد. و چه خوب است عزیزان تمرین کنیم که نیاد بر زبانمون چنین کلماتی هرگز، و اینقدر پایین نیاریم ارزش های الهی رو، برای اینکه رفتی یا نرفتی، خوردی یا نخوردی، گفتی یا نگفتی، اینقدر منفعتت کمتر یا اینقدر بیشتر، سری لب باز بشه و متاسفانه چنین غیر سنجیده انسان بگوید سوگند و قسمی را که ناروا و نابجاست. پس من از کف قضیه میگیرم تا سقف مطلب، حلاف یعنی کثیر الحلف، یعنی اون کسی که مکرر سوگند یاد میکند. ببینید این سوگند یاد کردن در میان جاهلیت عرب هم بود، قرآن همون رو داره میگه الان و پیامدهای بعدی اون رو، اما اونها به مقدسات خودشون قسم یاد میکردن، اونم پرت و بی ربط بود. اونها به لات و العزا میگفت، نمیدانم عرب جاهلی، به الهبل و المنات میگفت، اون هم به مقدسات خودش قسم یاد میکرد، حالا تا چه برسد مسلمانان به چیز دیگه. فرمود ولا تطع کل حلاف، اولین ویژگی منفی یا دومین حلاف بودن، سوگند به دروغ، به ناروا خوردن و بسیار سوگند یاد کردن. دوم مهین، کلمه مهین از ماده مهانه، مهانت، مهانه، مهانه، خون ریشه اولیه کلمه به معنای ذلت، پستی، خاری. مهین یعنی انسان بی مقدار خار، یعنی انسانی که فکر او پست است، سخن او پست است، اهداف او پست است، و اساساً یه شخصیت ذلیل پستی دارد، یه خاری در وجودش دیده میشه، به هر چیزی خودش رو میفروشد، باها به ارزشی برای خودش قائل نیست، بی شخصیت، خلاصه کار بی شخصیت. فرمود ولا تطع کل حلاف مهین، ویژگی بعدی مهین، اون کسی که خاری، پستی گاهی داریم در رویاد، اصلا نزدیک نشید، چه رسد با اون که دوستی کنید، مشورت کنید با کسانی که مهینن، این ویژگی ها رو دارن، با اینها نگاه میکنی رأیشون به عفنه، مشورت میکنی باشون، تو رو پستی و خاری میکشن، نزدیک میکنی شخصیت اجتماعی تو رو خورد میکنن، نزدیک نشو به چنین افرادی اصلا، نه سخن اینها بشنو پیامبر، نه نزدیکشون بشه و نه جایگاهی برای اینها قائل باش، کسانی که چنین وجود خودشون رو و نفس خودشون رو به ذلت و خاری کشیدن و هیچ ارزشی برای خودشون قائل نیستن. ویژگی بعدی حماز مشاعن به نمیم، کلمه حماز آشناست دیگه برای دوستان، ویلون لکل حمزتن لمزه، کلمه حماز، حمزه، حماز، حامز، حمز، اینا یکیست. کلمه حمز به معنای طعن در اصل به معنای زدن و خورد کردنه در معنای اولیه لغت. این تبرک میزند خورد میکند، حمز میکند این چوب را. بعد به کار برده میشه مجازن در جایی که حمز میکند. اما چه چیزی رو خورد میکند؟ حیثیت، آبرو و اعتبار دیگران را. حمز یعنی به جان آبروی مردم افتادن، یعنی اتهام وارد کردن، بازی کردن با شخصیت انسان ها، غیبت و تهمت را نثار دیگران کردن. تمام اینها مصادیق حمزه. حماز اون کسی که دیگه فرو رفته تو این کارهاست، گویا این که مبالغه رو میرساند واژه حماز. فرمود حمازن، اون کسانی که هیچ براشون اهمیتی نداره، که با آبروی دیگران بازی کنن، اعتبار انسان ها رو زیر سوال میبرن و متاسفانه چه میکنن با حیثیت و شخصیت مردمان. خب دیگه میدانیم دوستان عزیز، و سه چیز انسان مسلمان رو فرمود ان الله هم حرم، خدا سه چیز شما رو بر هم حرام کرده است: یک، جان و نفوستون رو، دوم، ارز و ناموستون رو، سوم، اموالتون رو. اینا حرمت به هم داره. احترام جان و خون در کنار احترام ارز مطرح میشه در شرع، ارز در کنار خون مطرح میشه در شرع مقدس اسلام. همون مقداری که خون و جان انسان ارزش دارد، ارز آبروی انسان هم ارزش داره. نمیشه بازیچه قرار داد. نسخته، نسنجیده گفت و بازی کرد با حیثیت و آبروی دیگران. فرمود حمازن، مشائن، ویژگی بعدی، مشائن به نمیم. کلمه مشا از ماده مش میاد، یعنی حرکت کردن. مشا یعنی کسی که زیاد حرکت میکند. خب یعنی چی؟ این چه مشکلی دارد؟ نه، مشائن به نمیم، اون کسی که بین مردمان حرکت میکند به قصد نمیم بودن. نمیم، نمامی دیگه میدانید برای دوستان آشناست، سخنچینی، به تعبیر فارسی عامیانه خودمون دو به هم زنی. انسان سائی و به نوعی حرکت کننده در میدان تخریب بین انسان ها، از این کس به اون کس، از اون به این، سخن آوردن و بردن. همون که قدیمی همونی میگفتن میان دو کس جنگ چون آتش از سخنچین بدبخت هیزم کش است. همون سخنچین بدبخت رو خدا داره میگه، همانی که مشاؤن به نمیم. الله اکبر. دوستان عزیز، بزرگواران، اینو در وقتی در جای خودش اشاره کردیم که الکلمت و الکلام علی ثلاثت اقسام، صدق و کذب و اصلاح. خوب دقت کنید، ما سه جور حرف زدن داریم: صادقانه، کاذبانه. سخنی که نه صدق است نه کذب است، مگه میشه؟ بالاخره یا حرفی که شما زدید راست یا دروغ دیگه. نمیشه که نه دروغ باشد نه راست باشد. فهمیدن ما اصلاحان یعنی چی؟ یعنی گاه این آمده از پیش شما، این خانم مطالبی رو گفته است، حالا شوهرش میاد، شما اگر دقیقاً همون مطالبی که گفته است صادقانه بازگو کنید که این خانم برای شما، برای مادر شما، برای پدر شما، برای خانواده شما چنین میگفت، فردا که بود شاهد جنگ جهانی سوم باشید، فردا که اوضاع دیگری پیش میاد توی مملکت، توی این شهر و خانواده. اینجا جایی است که شما سخنی که میگویید میتوانید دروغ بگویید، اما این دروغ دروغ نیست. اسم این چیه؟ نه صدق است نه کذب است، بلکه چیه؟ اصلاح است. دقیق می‌فرمایید؟ یعنی شما میتونید بگید بله خانم آمده بودن، آه چه تعریف، چه خصوصیاتی هست، ما خوش به حال شما که هم چقدر همسرتون دوستتون دارن، چقدر دل بند شما هستن، چقدر مهربانن به شما. حالا خدا نکند که خصوصیتی باشه، لا اله الا الله، نمیخوام اینطور بگم تعبیر رو، اما دقت کنید عزیزان، مگس در کلام عرب ذباب، به مگس میگن ذباب، چون ذب آب، ردش میکنی میاد، میزنی مر میگرده، ذب آب. بعد کجا میاد؟ توی بدن شما یه جا زخمه، میاد کجا مینشینه؟ رو همون زخم می‌نشینیم. هیچ کجای دیگه شما اتو پیشیده مرتب تمیز رفتید اتکلون هم زدید و نمیدونم فلان استحمام هم کردید، نمیاد رو فاکول و کاکول شما بنشینن، نمیاد نمیدونم روی ات، نمیاد رو همون جای زخم دست می‌نشینه. تو خونه همون جایی که نقطه آلوده میره همونجا مگسه می‌نشینه. توجه دارید؟ خدا نکند که انسان این خصلت رو پیدا کند که رو نقاط ضعف مردم بنشیند و اون ضعف و عیب رو ببیند و بگیرد، بعد زبه و آبه باز ببرد این طرف اون طرف و به این سینه و اون سینه نقل کند. این چه خصلت ناانسانی و زشتی است عزیزان، که متاسفانه در میان خیلی ها هم شایعه. گویا شغل دیگه ای ندارن، کار دیگه ای ندارن، دلمشغولی دیگه ای ندارن جز این که دیگه چه خبر از این طرف از اون طرف و انتقال اون. از صبح تا شب میبینید خب منتشر شد دیگه خیلی از مثال، بی اساس بی بنیاد، با اساس با بنیاد. اصلا خیلی تعبیر قرآن عجیبه ها، ببینید مشاء میگه، چون کسانی که تو این وادی میفتن به یک کلمه دو کلمه راضی نمیشن. اینی که فقط این مطلب رو به یک کس بگن دلشون آرام نمیشود. رسالتشون اینه که به تمام فامیل نرف رو همین تا همین امروز زور منتقل کنن که اگر جان دادن خیالشون راحت باشه که همه خبردار شدن چنین بدی و زشتی را. پناه به خدا میبریم. چه خبره؟ مشاء به نمیم. آقا شریعت گفت دروغ بگو، حفظ کن زندگی رو، دروغ بگو، حفظ کن ارتباط این پدر و فرزند رو، این دو دوست رو. البته همینجا لازم فرمودید اون دروغ مصلحت آمیزی که ما شنیدیم و میدانید که شیخ میگوید، گاهی عرض کردم این اگر تعبیرش عوض بشه، چون مصلحت که وقتی میگید دلش باز میشه برای چیزهای دیگه، این دروغ صلح‌آمیزه، دروغ صلح‌آمیزه. طبعا جای اون و محدوده اون جایی است که با منافع خود گوینده هیچ ربطی نداشته باشه. اگه من برای منافع خودم دارم میگم دروغه، اما اگر دارای اصلاح بین دو کس دو مسلمان دارم میگم، این میشه دروغ مصلحت آمیز یا همون صلح آمیز به تعبیر ما. و راست فتنه انگیز این که شیخ میگوید، فرمود حماز مشاء بنمیم. این مشاء بنمیم، پیامبر ول کن اینها را، این انسان های این چنین رو. ویژگی بعدی مناع للخیر. الله اکبر، چی رو جمع کرده ذات باری تعالی اینجا؟ دیگه به تعبیر آقایان یک کلکسیون است، یک کمپلکس است این. اصلا از تمام عرض به خدمت عزیزان ویژگی های این چنین چقدر زیبا اینها کنار هم چیده شده است. مناع للخیر، پیامبر رها کن و اعتنا نکن به مناع للخیر. کلمه مناع از ماده من مبالغه رو میرساند، یعنی کثیر المنع. یک گروهی عزیزان در دلشون و جانشون اینطوریه که دوست میدارن هر جایی که خیری هست در اون وارد بشن، دست ببرن، اقدام کنن، اما چه کند بینوا ندارد بیش. یعنی در قلب و دلشون طالب خیرند، هر بار زمین افتاده‌ای رو دوست دارن بردارن، هر بازوی شکسته ای رو بگیرن، هر دل آزرده ای رو ترمیم کنن. این چه اگر هست که انشاءالله همه عزیزان این چنینید، قدر این لطف خدا رو بدونید. وقتی چنین دلی دارید و چنین روحیه ای دارید که مایلید قلبن همدردی، همراهی، همفکری، همدمی، هم قدمی، هم درمی با دیگران داشته باشیم قلبن، اما در حد توانمون هم وسع ما اون چرا اختزا می کند عمل می کنیم. اینه که در قلب و جان انسان حب به خیر باشه، دوست داشته باشیم خیر به دیگران برسد، ولو اینکه خود ما رساننده این خیر نداشته باشیم، خیر نباشیم. وقتی میبینیم یه انسانی قد علم میکنه، بلند میشه، بازوی کسی میگیرد، چنین و چنان میکند، شکر میکنیم خدا رو، میگیم الحمدلله در جامعه هنوز چنین افرادی هستن، شکر خدا رو، چقدر خوب شد پروردگار، سجده شکر میکنیم که چنین کاری انجام شد در جامعه. اونجا هم که خودمون توان داریم عمل میکنیم، دو قلبن دوست داریم، سوم جایی که توان داریم عمل میکنیم، دوم سوم میرسه به جایی که توان نداریم، خیلی مایلیم میایم خدمت حضرت عالی. دوست عزیز، بالاخره ما که میدونید دیگه رو منافع شخصی خودمون صحبت نمیکنیم، من یه چنین موردی رو میدونم، هستی یا نه، پای کاری یا نه، میگه تو میگی میشناسی قبول داری، بله، مورد تایید توست، بله، بسم الله، هر کار میگی من عمل کنم. یعنی من الان واسطه میشم از آبرو و اعتبار خودم هزینه میکنم برای گشایش در کار فلان مؤمن، گشایش در فلان مسئله اجتماعی. نام این چیه؟ این دلالت به خیر است. اسم این در روایات میگن الدال و الالخیر که فاعله، آن کسی که دیگران را به خیر دلالت میکند مانند آن است که خودش انجام داده. هیچ شکی نکنید، هیچ فرقی نداره. یعنی اگر کسی آبرو هزینه کرد و دیگران رو به خیر دعوت کرد، گویا خودش انجام داده است. درست؟ حالا این سه مرحله‌ای که عرض کردم منفیش کنید. گروهی قلبن دوست ندارن خیر به دیگران برسد، اگر یک کسی یه شکستی هم بخوره خوشحال میشن، پناه به خدا میبریم. میدونید اینها حاکی از چه خباستیه تو نفس؟ میدونید تو نفس انسان چه اتفاق افتاده که اینطور شده؟ الان مقام شرحش نیست. اینها بازتاب چیه تو وجود انسان؟ چه زعارت ها نیست؟ معل اصف متاسفانه. یک، قلبن دوست ندارن اصلا کسی خیر ببیند مطلقا. اونجا هم که دستشون میرسد دستشون رو پس میکشن، هرگز اقدام نمی کنن. سوم، جایی هم که میخواهد دیگری به دیگری خیر برساند و لطفی بکند، اگه تیغشون ببره سریعا جلوشو میگیرن. شد نقطه مقابل اون سه نقطه مثبت، این سه نقطه منفی. تو این مقام سوم که میرسه بهش چی میگن به این انسان؟ میگن مناعون للخیر. لعن الله، الله اکبر، لعن الله صاد طریق الخیر. فرمود خدا لعنت کند اون کسی که منع خیر میکند و صد خیر میکند. آقا تو چیکاری؟ خدا رحمت کنه، قدیمی ها گفتن شاه بخشید شاغولی نبخشید. بالاخره این بنده خدا خودش اومده است، وارد شده است، اقدام کرده است این گره اجتماعی رو حل کنه این قضیه. بعد شما یک لحظه شک، آقا تو از کجا معلوم که مثلا تو چنین؟ شاید پشتش مسئله باشه، شاید چیزی تموم شد. میبینید با تشکیک، با وسوسه، با و و و به هم میریزند ارتباطات اجتماعی رو، به هم میزنن مسائل خیر رو. اونقدر دیدیم از این قضايا عزیزان، اونقدر دیدیم و دیدید، میدانید بلدید متاسف. چی شد برای تو؟ لعن الله صاد طریق الخیر. فرمود هماز مشاء بنمیم مناع للخیر. ویژگی بعدی، معتد عفیم. معتد از ماده اعتدا و تعدی است، یعنی متجاوز. متجاوز یعنی طاغی. تجاوز به چی؟ به دو چیز. همیشه بحث طغیان و تجاوز که میاد، دو چیز بهش تجاوز میشه، یکی به حقوق خدا، دیگری به حقوق بندگان خدا و خلق. معتدن یک کسی که متعدی هستن، متجاوزه، حق خدا رو به حدود خدا و خطوط قرمز الهی رو رعایت نمی کند. ولش کن پیامبر، نه به این انسان اعتنا کن، نه نزدیکش رو، نه دوستی با اون کن، نه محبت با اون داشته باشد، نه اطاعت اون کن به هیچ وجه من الوجه. اون کسی که متعدی به حقوق خلقه، حدود مردم رو نگه نمی دارد، رعایت نمی کنه، نه حق مالی مردم را، نه حق اجتماعی مردم را، نه حق اخلاقی مردم را، نه حقوق اقتصادی مردم را. معتدن. ویژگی بعدی، عفیم. عفیم از ماده اثم، اسم یعنی گناه، یعنی در ارتباط با خدا، یعنی عصیان و تمرد، نافرمانی از امر الهی. اثم در خود لغت گفتیم بارها به معنای سقوط است. به گناه میگن اثم، چون عامل چیه؟ عامل سقوط. تا زمانی که این دوست به شما دروغ نگفته بود یه شخصیت داشت، اما الان که 5 تا دروغ ازش شنیدی چه شخصیتی داره؟ میگید از چشم من افتاد. این میشه اثم، یعنی افتاد. اثم افتادن در حقیقت. حالا از چشم ما بیفتد مهم است یا از چشم پروردگار بیفتد، کدوم مهمه؟ عفیم یعنی اون کسی که افتاده است از چشم ذات حق، به تعبیر ما اونی که در پیش خدا به دلیل عصیانش دیگه جایگاهی نداره. معتدن عفیم، الله اکبر، چه ویژگی هاییست عزیزان. عطل بعد ذالک زنیم. عطل، عین تی دو نقطه لام، عطل خود کلمه. عطل بعد ذالک زنیم دو معنا داره. یک معنای عطل یعنی زخم خشن، یعنی انسان غیر قابل نفوذ، یعنی سنگدل بیره. انسان هایی که هیچ عاطفه ندارن، هیچ محبت و دلسوزی به دیگران ندارن، ولش میکنه اینا رو، این انسان‌های سنگدل خشن را. اما معنایی که عمده مفسران نظام گفتند که شاید تو روایات هم این گفته شده، این معنای دومه. اتل شاید یه مقداری خود لفظ و کلمه هم به این مساعدت کند، شکمباره، شکمپرست، اون کسی که عجیب میل به خوردن از هر سو، هر چه میداد میگفت کم است، مادرش در عجب این چه شکم است، از اونهایی که این چنین، اونهایی که از هر سو بیاید بیاید و بریزن تنور شکم دم به دم تافتن، مصیبت بود نوز نایافتن. اونهایی که تنور شکم رو دم به دم میتابن، هیچ فرق نمی کنه براشون که از کجا باشه، از چه مسیری باشه، ربا باشه یا زنا باشه، هیچ فرقی نمی کنه این درآمد از کجا باشه. اینها هیچ پایبندی ندارن به اینکه هیچ مسیری، هیچ دقتی و هیچ انضباطی به نوعی در این سرمایه اینها دست بده مطلقا. خب فرمود عطل، عطل به معنای اون شکمباره، اونچنانی کسی که هیچ حسر و بندی ندارد. اکول به تعبیر روایت شروب، یعنی اون که میخورد و مینوشد از هر حرام و از هر راهی که در آمده است. یعنی چه؟ عطل، الله اکبر، بدون هیچ حسر و حد، دنیا پرست، شکمباره، شکم پرست. عطل بعد ذالک زنیم، آخرین ویژگی زنیم، زنونیه میم زنیم، زنمه به معنای اون کسی که ادعای نسبتی می کند که ندارد، شرافتی برای خودش قائله که دروغ محضه، جایگاهی قائله که دروغ محضه، مدعی لافزن دروغگو، کسی که مدعی است فلان جایگاه را دارد ندارد، فلان موقعیت علمی را داره نداره، فلان منزلت اجتماعی رو داره نداره، یعنی مدعی لافزن دروغگو. این بهترین معنا برای کلمه زنیم، هر چند در کنار این واژه این معانی هم هست که عرض میکنم. ولی میگن زنیم یعنی اون کسی که اساساً اصالت ندارد، یعنی انسان مجهول، یه انسان عذرخواهی میکنم این معنی عامیانه رو میگم که تو ذهن زودتر بیاد، یعنی بی بوده. همین فارسی خودمون، مشهدی خودمون، همین فارسی خودمون، بی بوده، هیچ بی هویت، بی اصالت، بی هیچ. اما شاید اون معنای اول دقیقی در لغت هم داریم، مدعی که دعوایی میکند، دعی و مدعی نسبی که لا اصل له، چیزی که اصلی برای اون نیست. خب پیامبر اطاعت مکن از مکذبین، دروغگویان، تکذیب کننده. قسم کسی که سوگند یاد میکند بسیار، اما سوگند دروغ و ناروا، به طور کلی سوگند خوردن زیر سوال. معتدن، متجاوز و متعدی، مهین، حلاف مهین، مکذب، حلاف مهین، انسان خار، ذهن پست، فکر پست، وجود پست، حقیر، ذلیل، خفت پذیر، حماس، طعنه زننده به حقوق دیگران و فرو رونده در پوستین خلق و آبروی مردمان، مشاء به نمیم، کسی کارش اینه که بین انسان‌ها اختلاف، سعایت از این به اون بکند، سعایت از این به اون بکند، بد این به اون بگوید، بد اون به این بگوید. خیلی حرف طبیعی عامیانه‌ای رو قدیمیان میگفتن، همون تو شعر خودشون هم میگفتن خیلی قشنگ، که اگه دیدید آمد فلانی شروع کرد لب باز کرد عیب دیگری را برای شما بگوید، بدونید فردا چه میکند، عیب شما را برای دیگری داره میبره. اصلا کارش اینه. و چرا گوش میکنید؟ و چرا میدان میدید به چنین کسی؟ اینم توجه دارید. گذشت بحثا، تموم شد دیگه، من نمیخوام برگردم. اما ببینید تو خیلی از این موارد اون کسی که آتش بیار معرکه میشه، این شنوندهان که میدان میدن به این قضایا. و ما چقدر تو این قضیه اساس. گاهی من دیدم بعضیا میگن آقا خب ما تو جمع خانوادگی است، خب دارن میگن ما چیکار کنیم؟ خب چون گوش نکنید شما، بگید آقا خلاف خانم، خلاف این مطلب شما دارید. چرا ما حرف خودمون رو نزنیم؟ چرا دارید این مطلب در مورد دید؟ میگن من خجالت میکشم بگم. یعنی چه خجالت میکشی؟ تو به خدا میگی نه، به مردم میگی بله، خیلی رو میخواد که انسان پا بگذاره رو سخن الهی به خاطر دل مردم. عجیب، وای بر کسی که غضب خدا را به رضای مردم بدل می کند و تعویض می کند به تعبیر معصوم. ف فرمود مشائن به نمیم، ویژگیه به مناعن للخیر، اون کسانی که منع خیر میکنن و جلوی خیر رو میگیرن رها کنید. معتدن، متجاوزین به حقوق خدا و خلق، عفیم، گناهکاران مفرط در اسیانشون، عطل، دنیا زدگان شکمباره، انسانهای دروغوی لافسن مدعی بی اصل و نسب. بعد از آن که زنیم این ویژگی ها رو مطرح کرد پیامبر، ولا توت، اینها رو رها کن. اجازه بدید من یه دو سه تا روایت هم اینجا خدمت دوستان بخونم. بعد ان کان از آمال و بنین، نکات فنی داره که بود انشاءالله خدمت دوستان بررسی کنیم و مطرح کنیم. اما اجازه بدید این دو تا روایت هم از معصوم بخونم برای زیبایی سخن و حلاوت محفلمون که زیبا. ثلاثه لا یدخلون الجنه، از وجود مبارک امام صادق علیه السلام، سه کسن که هرگز به بهشت پا نمیگذارند. سلاستون لا یدخلون الجنه، از صفاک و دم، خون ریز، کسی که دستش به خون دیگران آلوده میشه. شارب الخمر، در کنار خون ریز شارب الخمر، شرب خمر، شرابخوری. فرمود شارب الخمر. سوم و مشاؤن به نمیمه، جالب ها، دقت میکنید؟ در کنار خونریز آدم کش، شرابخوار بدمست، مشاؤن به نمیمه، اون کسی که بین مردم را به هم میزنه، تو این حد اسمشو میاره معصوم. تکان دهنده، وارد نمیشود به بهشت. الا اخبرکم بشرارکم، رسول خدا فرمود میخواید بدترین شما رو به شما معرفی کنم؟ بلا یا رسول الله، بفرمایید. و متعل مشاؤون به نمیمه، بدترین شما کسانی هستند که از اینجا برمی‌دارن به اون، از این بدی زشتی‌ها عیوب رو منتقل می‌کنن بین مردم. المشاؤون به نمیمه، و میان مردم رو به هم می‌زنن. المفرقون بین الاحبه، اونها که بین دوستان رو به دشمنی بدل می‌کنن. الباقون للبراءه العیب، می‌گردن می‌گردن یه چیزی رو پیدا کنن، همون رو، خیلی عجیبه، طلب میکنن، یه مختصر بینن یه جا کجه، بگن بله سقف خونش اینطوری بود، بگن ماشینش اینطوری بود، زنش اینطور بود، بچهش اینطور بود. باز از وجود مبارک نبی مکرم، سؤال النبی، از پیامبر سوال شد آقا این آیه شریفه اطلن، کلمه اطل در قرآن هم یک بار اومده، زنیم تو قربان همی قرآن هم یک بار اومده، از کلمه اینا یک آیات ویژه‌ایه. فرمودن که یا رسول الله این اطل زنیم یعنی چی؟ ان الاطل الزنین، فرمود هو الشدید الخلق الشهیر، انسان درشت بد اخلاق، خسیس بخیل اکول شروب، میخورد و مینوشد دنیا زده، الواجد للطعام و شراب، الظلوم للناس، به هر قیمتی میخورد و ظلم میکند، الرهیب الرهیب الجفت، پر نمیشه این تنورش، هرچه بریزد میگفت کم است. و آخرین سخن، قال رسول الله، باز از وجود و مبارک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله محمد، خیلی حدیث، این هم حدیث جالبه. قال رسول، رسول خدا فرمود لا یدخل الجنه، به بهشت پا نمیگذارد، جوازون ولا جعزریون، مثلا الفاظ و کلمات، نه جواز و نه جعزری ولا عطل زنیم. قلتو گفتم آقا نفهمیدیم این کلمه کلمات جدیدی بود یا رسول الله. فمن جواز؟ قال کل جماع مناع، هر کسی که جمع میکنه و من میکنه، مناع للخیر، اون کسی که هرگز نمیگذاره آب از دستش به خیری به دیگران، از خودش یا از دیگران بچکد و برسد. فمن جعزری؟ جعزری چی بود یا رسول الله؟ فمن الفظ القلیز، خشن تند در حقوق و حدود دیگران رو برخورد با مردم. فمل اطل زنیم، اطل زنیم چیه؟ قال رحب الجوف، پرخور دنیا پرست، سیع الخول، اکول شروب، قشوم زلوم، اون کسی که قش میکند، ظلم میکند که بخورد و مال مردم بالا بکشد. الله اکبر. این ده ویژگی رو در اینجا فرمود، اونگاه انکان از آمال و بنین، بسیاری از اینها که میبینید این روحیات، حلاف بودن، مشاع بودن، مناع للخیر بودن، معتد بودن، اطل بودن، با چنین ویژگی مطرح کردن، انکان از آمال و بنین، ریشه خیلی از اینها برمیگردد به غرورها و کبرهایی که انسانها رو به خاطر بعض از داشتهاشون میگیرد که به خودشون اجازه میدن به حق خدا پا میگذارند، به حدود مردم پا میگذارند، کسی را به چیزی نمی انگارند، به دلیل غروری که بهشون دست داده. از چی بهشون دست میده؟ انکان از آمال و بنین، ثروت و قدرت. این ثروت و قدرت میتونه مفسده داشته باشه، یعنی تکیه به ثروت و قدرت مفسده است. سوره مبارکه یوسف گفتیم، خدا وقتی میگه ما یوسف رو بر اون قدرت و جایگاه دادیم، میگه نصیب و بر رحمتنا، این رحمت خداست اگر کسی به قدرتی برسه، به ثروتی برسه، اما مشروط به اون که این ثروت و قدرت در صراط الهی استفاده بشه میشه رحمت، اما اگه این ثروت و قدرت در مسیر حق استفاده نشد میشه نقمت، میشه عقوبت، میشه عقوبت سنگین الهی. فرمودن کان از آمال و بنین، یه غرور و نخوتی چنین انسانهایی رو گرفته است. حالا دیگه نمونه های عالی اینها در مقابله با پیامبر مشخص بودن، ولید ابن مغیره ها، ابو جهل مخزومی ها، این گردن کلفتان قدرتمند، ثروتمند، صاحب توان، که همه این ویژگی هایی که قرآن میگه تو وجودشون به بالاترین شکل ممکنش ترقی کرده در بددایی دیده میشد. و دیگه تمام زشتی این صفات هست عزیزان، زمان نداره، مکان نداره، باید اینها رو بالاخره دقت کرد و مراقب بودن. کان از آمال و بنین ازا تطلا علیها آیاتنا قال اساطیر الاولین، که میماند و بعد هنگامی که آیات ما به رو تلاوت میشود میگوید این اساطیر الاولین است. یه مختصر توضیحی داره، حیفم میاد این رو بگذارم که عرض به خدمت، یعنی بگم به سرعت رد بشیم، بعد وارد یه ماجرای ناب میشیم. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، ماجرای اون بستان، باغ، پدر، فرزندان، روش بابا، روش بچه ها، یه بحث فوق‌العاده زیبای لطیف آموزنده عمیقی میاد در این سوره مبارکه قلم، که انشاءالله فردا باید محضر مبارک دوستان بازگو شود و خدمتتون مطرح گردد. خداوند سبحان تلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.